حتما تو برنامه آینده بیشتر این موضوع رو پیگیری می‌کنیم.
ممنون شما هستم، خدا نگهدارتون.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا. آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. رفته بود از یادم، روزگارم نو شد، یاد عشق افتادم. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلن، عمر ما رویاییم.
اما بخش بعدی گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم و اون هم جزئیات حضور 78 انبوه ساز در زیر مجموعه بانک ها در حوزه مسکن هست. میخواییم موضوع رو بررسی کنیم خیلی کوتاه با جناب آقای مهندس ایرج رهبر، نایب رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان تهران، همینطور جناب آقای دکتر سید احسن علوی، عضو محترم و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس. جناب آقای علوی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
جناب آقای هاشمی بندم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان محترم عرض سلام و احترام و همینطور خدمت مهمان محترم.
سپاسگزارم از شما. جناب رهبر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، من احمد الله جناب آقای هاشمی، صبح شما بخیر باشه. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون و همچنین جناب آقای علوی، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون عمران. خیلی ممنون،
متشکرم، سپاسگزارم از شما که هر دو بزرگوار وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اما اگر موافق باشید آقای علوی، با اجازه شما با آقای رهبر شروع میکنیم. جناب رهبر، موضوعی که مطرح هست این 78 انبوه سازه که زیر مجموعه بانک ها حضور دارن، به هر حال خبری هست که تایید شده و نمیخوایم راجع به اصل خبر صحبت کنیم، تعدادش رو صحبت کنیم، اما یکی از معضلاتی که به وجود میاره، حالا علاوه بر ناکارآمدی بانک ها که حتما با جناب علوی مطرح خواهیم کرد، بحث این هست که کار رو هم از دست بخش خصوصی شاید خارج کنه، کار رو هم برای اونها سخت‌تر کنه. بفرمایید که مشکلاتی که این 78 انبوه ساز حالا کمتر یا بیشتر تو حوزه انبوه سازی مسکن به وجود میآورند رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم حضورتون که عذرخواهی میکنم، یکی از معضلاتی که ما در واقع دست به گریبان بودیم در کار بخش خصوصی همون مسئله بنگاهداری بانک ها بود. خب شما اطلاع دارید که یه منبع مالی عظیم، تقریبا میشه گفت ارزون قیمت. شما ببینید الان مخصوصا این سود سپرده هایی که از روز شماری در آوردن و حالت 10% در واقع حد اکثر برای سپرده های پسنداز میدن و جاری هم که اصلا سودی نداره، یه منابع مالی بسیار ارزون قیمتی در اختیار بانک ها قرار گرفته. حالا شما میخواید بخش خصوصی بیاد با این منابع مالی عظیم ارزون قیمت بخواد رقابت بکنه، این یه نابرابری اولا در جامعه ما به وجود میاد. بعدش هم اون حالتی که در واقع بانک ها عادتی که دارن دنبال منافع و سود زیاد هستن.
بله.
و این باعث میشه که روز شمار در واقع قیمت هایی که اونا در دست اقدام دارن، بخش مسکن یا هر بخش دیگه ای، به صورت سود بانکی به علاوه یک درصد خیلی قابل توجه اضافه تر و برای خودشون در نظر بگیرن منافع رو. بنابراین هیچ وقت راضی نیستن که اگر ما به حالت رکود رسیدیم، به حالت ضرر رسیدیم یا به حالت منفی رسیدیم، اصلا راضی نیستن که این حالت برسن. خب. و به هر نحوی که امکان داشته باشن آراشون اون سود مثبتشون رو دوست شمار میندازن.
بسیار عالی. من میخوام آقای علوی این اجازه بدید آقای علوی تا همین قسمت رو پاسخ بدن. جناب علوی، این بنگاهداری بانک ها سالهاست داره راجعش صحبت میکنیم، ریاست محترم بانک مرکزی هم قبلی هم فعلی راجعش بارها صحبت کردن. از دیدگاه مجلس این موضوع رو چطور باید به صورت ریشه‌ای حل کرد؟ چه کار میشه کرد؟ الان دو تا مشکل چیه؟
من تشکر میکنم از توضیحات آقای رهبر. عرض کنم من فکر میکنم در جای دنیا نظام بانکی که امروز ما داریم نداشته باشیم، حالا یا اگر باشه به این غلیظی و به این شدت نیست. متاسفانه بانک ها از زمان تأسیسشون به جای اینکه به سمت تولید حرکت کنن و سرمایهشون در اون مسیر باشه که اشتغال رو ایجاد کنه و رشد اقتصادی رو ایجاد کنه، خب کار تجاری کردن. اینم یه بخشی از اون کارهاست. اساسا این وظایف بانک ها نیست، این کار وزارت خونی مثل وزارت راوشتسازی مثل دستگاه اجرایی است که قاعدتا باید این کار رو پیگیری کنن. ولی خب بانک ها به خاطر اینکه کار تجاری میکنن متاسفانه ورود کردن و این بخش رو حالا دارن شدت میدن. قاعدتا کسی که میاد الان همونطور که خودتون اشاره فرمودید 78 حالا بیشتر احتمالا تعداد این انبوه سازه باشه، به خاطر همین امروز که داریم بحث میکنیم این همه مسکن داره گرون میشه، یه بخشش میاد رو بحث همین کارهایی که بانک ها دارن انجام میدن و واقعا باید این جلوش گرفته بشه.
چطوری باید جلوش گرفته بشه؟
آره، چجوریش اینه که بالاخره ما باید مصوب کنیم. البته این مشکلی هست و مشکل هم اینه که بیشتر بانک ها میدونید بخش خصوصی متاسفانه، یعنی از اون زیر ید قدرت دولت خارج شدن.
چه خیلی هم خصوصی نیستن، الان لازم نیست، یعنی احتیاج به مخفی کاری نداره. الان مثلا بانک های مثل حکمت، سینا، انصار، اینا خیلی هم میشه گفت خصوصی هستن.
نه،
بانک ملی که دولتی هستش، بانک
آیه هاشمی، ما سپه دولتی، 7 بانک داریم، 7 بانک داریم یا 6 تا بانکی که خصوصی دولتی هستن، مثل مسکن، مثل کشاورزی و بانک ملی و سیجار. ولی مابقی در واقع بخش خصوصی هستن. و
الان شما همون بانک مسکن رو هم که نگاه بکنید از وظیفه خودش که شاید مسکن باشه خارج شده، بیشتر کارهای تجارت انجام میده.
ما اگه در مجلس هم بخوایم چیز کنیم باید قاعدتا بانک مرکزی جلوی اینا رو بگیره و ما البته این جدیدن اعلام کردن که یک همچین چیز از ما میدونستیم از قبل که بانک ها در واقع در بخش ساخت و ساز مسکن دارن اقداماتی میکنن، من به صورت خیلی محدود ما این رو میدونیم.
خب این رو شما میدونستید، بارها کمیسیون های تخصصی اعلام کرده بودن از طرف مجلس. اگه فکر میکنم مجلس پیشتاز بود توی اعلام این موضوع، چرا تا الان شاید نزدیک 10 سال داره از این موضوع میگذره، چرا نشده جلوش
بگیره؟ شرایطی رو ایجاد میکنه. ما حقیقتش اگه در اون سمتی که حرکت بکنن که حالا ساخت و ساز مسکن بشه در با توجه به نیازی که امروز در جامعه هست بتونه پاسخ خوب باشه، خب ما هم استقبال میکنیم. ولی اگه بخواد با متریال خیلی گران قیمت بخواد این ساختمان رو درست کنن و قیمت ساختمان رو در واقع این گرانی منبعث از کار اینها و کار بانک ها باشه، قاعدتا مجلس با تمام قدرت جلوش رو میگیره. من عرض کردم این مورد رو ما به صورت جدی نداشتیم که حالا بیاد در دستور کار ببینید اصلا بانک ها همچین کاری میکنن و از طریق انبوهسازان دارن مسکن میسازن با قیمت گران، قطعا ما اقدام خواهیم کرد. من فکر میکنم از طریق کمیسیون، حتما از طریق کمیسیون عمران باید دعوت کنیم به رئیس بانک مرکزی بیاد توضیح بدن و اینها رو مشخص کنیم که از طریق بانک مرکزی ابلاغ کنن به بانک ها.
بله.
که به هیچ وجه من وجود این اول اینکه وظایف بانک ها نیست، این عرض کردم این وظایف به اصطلاح محوله وزارتخونه هاست و وزارت جایی مثل وزارت راه و شهرسازی که قاعدتاً از این طریق باید باشه.
آقای رهبر،
ما این رو اقدام خواهیم
کرد به امید خدا، حتما ان شاء الله. آقای رهبر، با توجه به تجربه‌ای که دارید هم تو حوزه فکر می‌کنم مسائل مالی هم تو حوزه ساخت و ساز تجربه زیادی دارید شما، به نظر شما با توجه به اینکه شما رو به عنوان بخش خصوصی الان ترقی می‌کنیم چه کار خاصی باید انجام بدیم؟ خیلی کوتاه بفرمایید راهکار خودتون رو.
ببینید جناب هاشمی، ما اولا آقای جناب علوی فرمودن که وظیفه بانک مرکزی است، درسته. بانک مرکزی یه ضوابطی رو برای بانک‌ها اعلام میکنه که منابع خودشون رو باید چند درصد و چه بخش‌هایی هزینه بکنن. منتهاش برای دور زدن این مسئله بانک میاد یه بخش، یه شرکتی در کنار شرکت در بانک خودش در واقع تأسیس میکنه.
بله.
و با اون شرکت‌ها در واقع قانون رو دور میزنه، ضوابط بانک مرکزی رو دور میزنه و کار میکنه. حالا شما همون گرونی را جناب آقای علوی اشاره فرمودن درستم، گرونی چون بانک دیگه در واقع طبیعت بانکی نفسیش که باید پول رو پول بیاره، یعنی بهره باید روی بهره بیاره، و به همین دلیل هر کاری را که دست بزنه حتما روز شمار باید اون سود پولش رو حساب بکنه. بنابراین اگر راکت باشه ساختمان باید اون سودش رو حساب بکنه و اضافه بکنه، و به همین دلیل چون به هر حال حجم بزرگی از کارها زیر نظر و تحت در واقع پوشش بانک ها قرار میگیره از نظر بانکداری، اونا با هم میتونن تعامل بکنن و در واقع کاری بکنن که قیمتا به هیچ وجه ثروت آلای هر بخشی باشن مثلا یا جای دیگه پایین نیاد، به دلیل اینکه سودشون پایین میاد. و این یک بنگاهداری عظیم و یه رانت خیلی بزرگی میشه که همون ما سوداگری اسمشو بذاریم. ما بخش داریم اصلا بخش مسکن نباید وارد بخش سوداگری بشه، باید حتما به سمت سوی مصرفی بره، و تمام مشکلات ما این هست که ما در بخش مسکن به طرف سمت سوی سوداگری رفتیم، و بخش عمده از این تعیین کننده های قیمت همین سرمایه‌دارها هستن که عمدش همین بانک ها هست.
بله آقای علوی، آخرین پرسشی که میتونم با شما مطرح کنم این هست که به فرض که حالا در مجلس مطرح شد، گویین که ما اعتقاد داریم که سالهای سال این موضوع داره مطرح میشه، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید، مجلس چقدر خودش رو قدرتمند میدونه که با این جریان مخالفت کنه، این جریان رو اصلاح کنه و برطرف کنه؟ یا اینکه نه اینم میره سراغ اون موضوعات دیگه که بعد بگیم آقا ایراد از وزارت بانک مرکزی گوش نمیده؟ بفرمایید.
آیش من این نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید من الان تازه میدونم که 3,500,000 واحد مسکن خالی که داریم غالبا این مربوط میشه به بانک‌ها و این انبوه‌سازایی که برای بانک‌ها دارن کار میکنن. یعنی واقعا این مشخص بود، الان میگفتن که یه نفر هست 7,500 واحد داره، یکی نمیدونم 2,000 واحد داره. قطعا این مربوط بیشترش مربوط میشه به این بحث، همونطوری که آقای رهبر هم اشاره فرمودن بیتری این مربوط این افزایش و تزاید قیمت ها بیشتر ناشی از این بخش میشه. ببینید ما خیلی مسائل داریم در حوزه نظام بانکی که باید حل بشه. بارها دعوت کردیم، اومدن رؤسای بانک ها بودن یا رئیس بانک مرکزی بوده، اومده از اینا خواستیم، در بحث شدیدی شده در بانک ها. این بخش رو ما قاعدتا باید اول آقای همتی رو بخوایم بانک مرکزی بیاد توضیحاتی در این بخش بدن.
فرض من بعد از دعوت بود.
ما باید این رو به صورت یک طرح یا لایحه‌ای در بیاریم.
خب
که قاعدتا دیگه از طریق بانک مرکزی و از طریق بانک ها که خب این بحث یه بخشی از این ذریب فزاینده پولی هم که بانک ها دارن افزایش میدن و باعث تورم شده، یه بخشی برمیگرده به همین مسائل ساخت و ساز و کارهای تجاری که این مشکلات عدیده رو به وجود آورده و افزایش قیمت رو در بخش مسکن ایجاد کرده. بنابراین ما یه بخش اینجا رو وقتی که بدونیم مسکن رکود تورمی مسکن بیشتر ناشی از این بخش میشه، بی‌تردید باید به عنوان یک دستورکار اساسی در مجلس مورد بررسی قرار بگیره، و این کار هم بیشتر از طریق کمیسیون عمران باید انجام بشه. من به دوستان میگم حتما طرحی رو کم کم آماده کنن یا از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس، و تلاش کنیم که بانک‌ها دیگه در این بخش به اون شکل و به صورت برجسته دخالتی نداشته باشن در کار ساخت و ساز مسکن.
باشه که جناب علوی اصلا دور نزدن قانونو. ببینید بله. میگم ما کار نمی شرکتایی هستن که دارن کار می کنن، شرکت هم وابسته به خود بانک‌ها میشن، باید تمام
بله متأسفانه راه رو بله. بله این رو خود شرکت ها هم قاعده از طریق نظام فنی اجرایی دیگه سازمان برنامه بودجه ما باید با اینا هماهنگ کنیم، بگیم آقا این شرکت ها رو حتما اونا هم بخواییم، بگیم این شرکت ها رو باید شما بالاخره با بانک ها هیچ گونه ارتباطی نداشته باشن. حتی اگه خب یکی هم هست میره یه قرار چیز شرکتی میذاره، این دیگه حالا بره از طریق بانکی بخواد کمک چیزی بگیره، نمیشه جلوی اینا رو
بگیره. هیئت مدیرش فرق میکنه، هیئت مدیرش هم بانک
ها. بله اگه بله دیگه هم قبول دارم، ما از اون طریق میتونیم جلوی اینا رو بگیریم. بی‌تردید بله وقتی که قانون رو دور بزنه، ما البته اینجا دیگه باید یه طرحی رو یا یه لایحه‌ای رو و حتما ارائه بدیم در صحن مجلس تا بتونیم واقعا جلوی اینا رو بگیریم. این رو قانون قائم کرد. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی که حالا به صورت دیگه مشخص شد، خوشبختانه که این افشا شد، یکی از بخشایی که ما در بخش مسکن داریم و واقعا گرفتار این تزاید قیمت ها هستیم، همین بانک‌ها هستن که باید جلوش واقعا گرفته بشه.
این که احتیاج به ایجاد قانون داره، بستر قانونی داره، شکی درش نیست، ولی همین الان با وجود قانون‌های فعلی هم کارهایی که بانک‌ها دارن می‌کنن به نظر میرسه تخلف قانونیه.
آقای هاشمی این که درسته،
این نظارت نظارت الان فعلی
ما باید نظارت بله قبول دارم که خیلی چیزا هست باید نظارت بشه، ولی یه بخش کار اجرایی دولته، یعنی خود دولت باید قاطعانه بر اساس قانون، همچنان که همه قوانین رو ما داریم ابلاغ میکنیم اونا باید انجام بدن، این قانون هم باید قاعدتا دولت مجری باشه و باید پیگیری کنه و خودش نظارت کنه، پیگیری کنه و ما هم از اونا بخوام بیان گزارش بدن.
خب یعنی یه بخشی که ما باید نظارت خواسته شده، چرا نشده تا حالا؟ یعنی اینکه بنگاهداری بانک ها، حالا اینکه این 78 رو شاید عددش تازه در اومده باشه، ولی اینکه بانک ها دارن تخلف قانونی میکنن نسبت به آنچه که وظایف قانونشون هست،
شما میدونید آقای جناب هاشمی، میدونید در تغییر رئیس بانک مرکزی مجلس اشاره بود که رئیس بانک مرکزی قبلی این تغییر پیدا کردن در مجلس درگیری شدیدی شد. خب این موارد باشه، بالاخره حتما رئیس بانک مرکزی میدونه که مجلس از اون میخواد و برای خودش هم به اصطلاح شاید بی تاثیر نباشه فردا اگه بالاخره مورد بازجویی قرار بگیره، مجلسی که باید از این بخواد که آقا شما حتما باید این بخش رو رعایت کنید.
یه سوالی که کاملا حالا شاید از رنگ و بوی رسمی بودنم خارج بشه، سوالی هست که ما از شما میپرسیم، با توجه به روندی که بر فضای مجلس وجود داره، با توجه به روند حرکتی که مجلس داره و فضای حاکم بر مجلس و تعاملی که با دولت و بانک مرکزی داره، به نظر شما با این نیت و اراده‌ای که وجود داره چقدر طول میکشه این موضوعی که امروز مطرح شد در بانک‌های اصلاح بشه؟ یه زمان بفرمایید.
من این نکته رو خدمت اولا عرض کنم که چون این مشکل همگانی و در کشور هست و متأسفانه همه رو دچار یک مشکل اساسی کرده، مخصوصا قشر متوسط به پایین، بله. طبیعی است که همه نماینده‌ها در این بحث همراهی خواهند کرد.
عزم جدید
هم که بخوایم این رو به سرعت چیز کنیم، دیدید خیلی به اصطلاح طرح و لوایح در دستور کار هست.
ولی آیا تو میدونید این موضوع مهمی الان داره گلوی اقتصاد فشار میاره؟
من حتما از کمیسیون عمران خواهم خواست که این مورد رو به صورت به جد پیگیری کنیم و یه طرحی رو به سرعت ارائه بدیم و از طریق مرکز پژوهش‌ها بتونیم، بلکه توی همین ماه بتونیم این رو ارائه بدیم.
به امید خدا ان شاءالله. جناب رحمت، شما اگر نکته‌ای هست، اگر جنبندی هست.
من خیلی ممنونم از اینکه این مسئله رو مطرح فرمودید، چون با سال هاست داریم این در واقع مسئله رو میگیم و هیچ کی صدای ما به هیچ جا نمیرسه. و واقعا این بنگاهداری رو از این در واقع بانک‌ها گرفته بشه، خیلی از مسائل ما حل میشه. در همه بخش‌ها، حالا بخش بس کلام که عمده بخش هاست که مردم نیاز دارن، الان شما میبینید سرسام آباد داره هم قیمت ها بالا میره و همه جانا بالا میره. امیدواریم که بتونن دولت بتونه کمک بکنه و بخش خصوصی هم همراه بشه بتونه کارهایی رو انجام بدن.
انشاءالله با امید خدا. سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنیم. جناب علوی ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. پیروز و موفق باشید. امیدواریم بتونیم همه مشکلات رو با دست در دست هم گذاشتن برطرف کنیم و با نگاهی جدید راه‌های بهتری رو ایجاد کنیم.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. تو در دست هست رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خانی سر اندازی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. بیا تا گل برافشانیم، می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم، ترهین و در اندازیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترهین و در اندازیم.
بخش بعدی گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع فروش لوازم التحریر. قرار بود سری بزنیم به بازار فروش لوازم التحریر، از اوضاع احوال این بازار بپرسیم، تولید کنندگانش بپرسیم، همینطور این قانون که فروش لوازم التحریر لاکچری ممنوع هست رو هم جویا بشیم. روی خط ارتباطی و میهمان ارجمندمون جناب آقای موسی فرزانیان، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان نوشته افزار و لوازم مهندسی. سلام، صبح بخیر.
منم زنده عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم. به ما درباره این ممنوعیت فروش لوازم و تحلیل لاکچری بفرمایید که این ممنوعیت از کجا اومده، چطور میخواد اعمال بشه؟
آیا از حضور شما این لاکچری یه ذره اغراق شده، چون این چطور؟ ما اصلا همچین چیزی تو این صنف نداریم. انقدر صنف ما دیگه صنف فرهنگیه، نه صنف لاکچری نمیشه بهش گفت. حالا یه موردی پیدا شده تو این یکی از فروشگاه چند وقت پیش پیدا کردن، یعنی دفتر پیدا کردن، مثلا قیمتش بوده 160,000 تومان. حالا مسافری آورده بودن از خارج، برند خیلی معروفی بوده، از خارج مسافری اومده، بعد این دست به دست گشته، حالا قیمتش خیلی رفته بالا که اصلا همچین چیز هم نبوده. بالاخره توی گفتگو و صحبت ها همینجوری پیش اومده که شده لاکچری. ما توی این صرف انقدر جنس بزنس لوکس نداریم، یعنی داخل لوازم تحریر چیزی نیستش که میخوایم مثلا مثلا لوکس باشه. دفتر ارزش اینو نداره که مثلا میخواد لوکس باشه، یا اینکه خودکار مداد، چیز خاصی نداریم که ما اسمش گذاشتن لاکچری. حالا یه اتفاقی افتاده، نمیدونم حالا به چه صوره افتاده سر زبونا که لاکچری. خیلی ما کار لاکچری داشته باشیم، مثلا خود نویست، مثلا کادویی داشته باشیم که اینم خیلی به ندرت و خیلی کم دیگه قبلا اومده که کلا هم دیگه دو سال اصلا کلا جنس های لوکس ممنوعه، جنس های لوکس اصلا نمیاد، فقط در حد جنس هایی که معمول و مصرفی هستش وارداتش اجازه داره بیاد. ما اصلا همچین جنس هایی اصلا واردات نداریم تو دو سال اخیر.
بله، خب اجازه میدید که من این موضوع رو با جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس هم مطرح کنم. آقای دکتر منصوری سلام، صبح بخیر.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما، همه شنوندگان گرامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های سابق و زرنگی.
ممنونم که دعوت ما رو مثل همیشه پذیرفتید. آقای دکتر منصوری، بحث ما درباره لوازم و تحریر هست. یه مقدارم اگر بلندتر صحبت بفرمایید، ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم. بحث ما درباره لوازم و تحریر و فروش لوازم و تحریر هست. جناب آقای موسی فرزانیان، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان نوشته افزار و لوازم مهندسی، هم روی خط ارتباطی ما هستند. سوال بر سر این هست که الان مطرح شده که فروش لوازم و تحریر لاکچری لوکس ممنوع شده، نمیدونم 3 برابر شدن قیمت‌ها به خاطر این لوازم و تحریر لوکس. آقای فرزانیان می‌فرمایند که اصالتاً چیزی به عنوان لوازم و تحریر لوکس وجود نداره، تک و توک یکی دو مورد، حالا چند مورد انگشت شمار بوده که توسط مسافر اومده و قیمتش هم بالا بوده. این نمیشه گفت که ما در کشور داریم یه همچین کاری رو انجام میدیم و میفروشیم. شما در جریان این موضوع هستید یا خیر؟
خب بله، با توجه به افزایش و ارزش دلار در مقابل ریال، تقریبا همه اجناسی که از خارج از کشور وارد ایران میشه تا 3 یا 4 برابر قیمت اگر حتی گمرکی بخوان پرداخت نکنن افزایش پیدا کرده و دیگه شاید توجیه نداره خرید اینجور لوازم لوکس و لاکچری که بخواد یک دفعه 4 برابر قیمت گذشته بشه، و اگر به خصوص که گمرکی بخوان بدن و در انبوه بخواد بیاد قطعا خیلی بیشتر میشه. و خب قطعا تو این شرایط مردم هم کمتر جنسی با این قیمت بالا رو میخرن، و اگه اونهایی هم که استفاده میکنن خب به طب ممکنه پول زیادی داشته باشن، ولی توجیه اقتصادی نداره که بخواد یک دفعه کسی تا 4 برابر قیمت گذشته بابت لوازم تحریر لوکس بخواد پرداخت بکنه.
جناب آقای فرزانیان بفرمایید، شما اگر نکته‌ای دارید تو این حوزه.
نه، خواستم این رو یاد کنم که اصلا واقعا سنف ما سنف فرهنگی هستش، اصلا تیم بادیا اصلا نیست که جنس کالای لوکس بیارد. جوابی دکتر هم گفتم این سیستمه که معمول، حالا جنس خارجی که میامده به کالای دکتر هم انقدر دیگه تفاوت عرض و قمر و کنار تاثیر میداره. و این بحث لاکچری که دارن میکنن اصلا همچین چیزی تو سنف ما نیست، اصلا این لاکچری که بهش چسبوندن اصلا نداریم و نخواهیم داشت.
الان مثلا من خیلی ساده که همین که صحبت مشغول صحبت هستید حضرت عالی، سایت ها رو که یه نگاهی دارم بهش میندازم، حالا این سری خبرها اومده، مثلا حالا اگر لازم اسم سایت رو هم میبریم که 6 روز پیش یکی از سایت ها اعلام کرده که دفترهای 10 میلیونی در بازار داغ لوازم و تحریر لاکچری. خب این رو وقتی که انعکاس میدن طبعا نمایندگان محترم مجلس میان بهش ورود میکنن، رسیدگی میکنن، قاعدتا از اتحادیه شما هم باید سوال بشه و جواب داده بشه از طرف شما. شما
میفهمید که جواب همینا دارین میگین که از کجا اومده. اصلا شما اگه پیدا کرد یه دونه 10 میلیون دفتر بیان ما هم ببینیم اصلا معنی نداره. آخه 10 میلیون مگه چیه؟ چیکارش کرده برای یه دفتری که اصلا دیگه رو بعد بنویسه سیاه کار بندازه دور؟ اصلا همچین چیزی ندیم دفتر ما. دو هفته پیش یکی از خبرنگارا گفت من تو یک کف فروشگاه یه دفتر دیدم سر 60,000 تومان. ما نگاه کردیم یه برند خیلی لوکس معروف خارجی، این هم به صورت محدود یه رو طرف آورده، مثلا حالا با مسافری همراهش بوده آورده فروخته، فروش رفته 160,000 تومان شده به 10 میلیون تومان.
آقای دکتر منصوری شما میتونید چه پاسخی بدید؟ حالا اگر خبر سایت ها دروغ هست و اشتباه هست، خب طبعا باید با این مراکز اطلاع رسانی که به اشتباه اطلاع رسانی میکنن برخورد بشه. اگر هم درست هست که ایشون دارن تکذیب میکنن،
بله خب قطعا رقم 10 میلیون تومان ممکنه که طلا کوب بوده باشه یا قیمت طلایی که روی اون دفترچه باشه و قیمت خود دفترچه که این نیستش.
همین رو آقای فرزانه میفرمایند که آقا این
بله ممکنه مثلا کسی ساعتی داشته باشه، ساعت خب طلا باشه، گرونتر باشه، یا یه چیز خاصی یک نفر آورده باشه، ولی ما که نشدیم و ندیدیم چنین موضوعی را. ولی این را باید بدونیم که همه جور افراد توی جامعه زندگی میکنن. بعضی از افراد جنسی ارزون باشه اصلا نمیخرن و ما متاسفانه اختلاف طبقاتی رو داریم در جامعهمون، که حتی رستوران هایی داریم که تو همین تهرانمون وقتی شما وارد میشید تا بیرون میاید شاید 10 برابر قیمت غذای معمولی رو پرداخت کنید. و جالب اینه که افراد حتی تو اون رستوران میرن به خاطر اینکه خب پول زیادی دارن و میخوان بگن ما متفاوت هستیم با دیگران. این اختلاف طبقاتی که هست، ولی اگر این دفتر چهره مثال زدن خب چیز عادی و معمولی نیست و ما بایستی علت رو چه دیگه جستجو بکنیم که این اختلاف طبقاتی که به وجود آمده و پولهای زیادی که خیلی از افراد به دست آوردن باعث شده که بچه ها تو مدرسه ها نگران بشن و خیلی از اوقات دیدیم که بچه ها به پدر مادرهاشون فشار میارن که فلانی فلان ماشین رو سوار میشه، وسیله رو داره یا لوازم تحریرش به این ترتیبه، که این موضوع یه خود نگران کرده خانواده و فرزندان.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر منصوری، ممنونم که با ما همصحبت شدید. پیروز و موفق باشید. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای فرزانیان ممنونم از توضیحاتی که دادید. به هر حال وقتی که صحبت میشه رو در رو با مرجع خبر، با کسی که میتونه این خبر رو تکذیب کنه یا تایید کنه، اصل خبر فکر میکنم روشن میشه و بهتر هست که این اتفاق صورت بگیره، کاری که رادیو گفتگو داره انجام میده. ممنونم از توضیحاتی که دادید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بعد از تاریخ خدافظی میکنیم. خب گویا زودتر قطع کردن و با ما خدافظی کردن، اما بخش بعدی گفتگومون یه بخش ویژه است با حضور مهمان ویژه. درباره فعالیت‌های اورژانس اجتماعی می‌خوایم صحبت کنیم. مهمان ارجمندی داریم که قبول زحمت کردن به صورت حضوری در استودیو پخش رادیو گفتگو حاضر هستند. جناب آقای دکتر رضا جعفری صدئی، ریاست محترم اورژانس اجتماعی کشور. شما شنونده گرامی میتونید با ما همراه باشید، سوالاتونو با ما مطرح کنید. اگر تو این زمینه مشکلی باهاش مواجه شدید، سوالی دارید که میشه به صورت مستقیم و رو در رو از جناب آقای دکتر جعفری پرسید، حتما با ما تماس بگیرید، با ما در میون بگذارید. 2265 2285 و 2786-1035 تلفن‌های ما در رادیو گفتگوست. بخش ویژمون گفتگو پیرامون فعالیت‌های اورژانس اجتماعی.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس
در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پر